خب چشاتون رو باز کنید. متاسفانه مافیا دیشب یکی از شهروندا رو کشت. سلام. من فرنک هستم و دهمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. اول از همه سال نو همگی مبارک. با اینکه هنوز درگیر کرونا هستیم ولی من همچنان امید دارم و آرزو میکنم که 1400 سال فوق‌العاده‌ای باشه و بتونیم کلی تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم. دوم هم این که میدونم خیلی سخته تو خونه موندن و سفر نرفتن و تفریح نکردن کار حضرت فیله، ولی خواهشن همچنان اندکی صبر که سحر احتمالاً نزدیک است. من یکی که خودم دلم لک زده برای تو کافه ها بازی کردن، اینکه برم و انتقام بگیرم از آخرین باری که رفتم کافه تا بازی مافیا رو با غریبه ها امتحان کنم که مافیای نامحترم شب اول منو کشت. باورتون میشه؟ شب اول بدون اینکه بگم حتی سلام، اونم تو بازی محبوب مافیا که دلت میخواد تا آخرش دلیل بیاری و حرف بزنی. بازی دور همی ها که برای خیلی از متولدین دهه 60 نزدیک به 15 سال خاطر است. یه بازی حیثیتی. بعد دیدم حالا که نمیشه دور هم با تعداد زیاد جمع شد و بازی کرد، پس بیام و این شماره برم سراغ این سبک بازی ها که به پارتی گیم معروفند، تا یادمون نره که یه زمانی چقدر راحت دور هم جمع میشدیم و چه ها که نمی کردیم. چون بالاخره من قراره تو رادیو تاس راجع به داستان بازی ها حرف بزنم، چون که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن و بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم رو گذاشتن صحبت کنم. همراه من تو این شماره آقای صمد خطیبی، طراح بازی دیوان، آقای دکتر شروین وکیلی، پژوهشگر هستن. سال 1986 میلادی، چیزی در حدود 35 سال پیش، وقتی جهان تازه داشت وارد دوره جدیدی از تکنولوژی و صنعت میشد، فضا و شناختش محبوبتر از قبل شده بود و کلی آزمایش شاتل جدید طراحی شده بود. یکی از همین شاتل ها 73 ثانیه بعد از جدا شدن از زمین جلوی دوربین تلویزیون منفجر شد. همه سرنشین هاش توی آتیش سوختن و جلوی مردم مردن. اوپرا وینفرو میشناسید؟ اولین برنامه تلویزیونیش رو همون سال نمایش داد. ستاره دنباله‌دار حالی دوباره تو مدار زمین قابل رؤیت شد. تئاتر شبح اوپرا اولین بار تو اروپا رفت روی صحنه. تمام تلاش مردم دنیا این بود که چیزی بسازن، کاری تولید کنن که توی دنیا به یاد همه بمونه. همون سال اولین مورد جنون گاوی در انسان هم مشاهده شد. بین همه این دستاوردها چیزی که به یاد همه موند و جنونی که موندگار شد، کم کم داشت تو گوشه ای از شوروی شکل می گرفت. وقتی حادثه چرنوبیل اتفاق افتاد و نیروگاه هسته‌ای در اوکراین منفجر شد، تشعشعات و ریز ذرات اتمی تا خود فرانکفورت ردیابی شد، فروپاشی حکومت قدرتمند شوروی تازه داشت شروع می شد. توی دانشگاه دولتی مسکو، دانشکده روانشناسی، دانشجویان توی کلاس دیمیتری دیویدوف از پاسورهای دست استادشون یکی یک کارت رو به تصادف انتخاب میکردن و یواشکی از نقش خودشون مطلع میشدن، بعد چشاشون رو میبستن. تو کلاس دیمیتری حداقل 6 نفر بعد حضور میداشتن. وقتی همه شاگردها کارتهاشون رو انتخاب میکردن، دیمیتری شروع میکرد به شمردن. این روال هر جلسه کلاس اون بود: 1 2 3 4 5. حالا کسایی که پاسوری که انتخاب کرده بودن سیاه بود، چشاشون رو باز میکردن تا همدیگر رو پیدا کنن. اونا فقط 10 شماره فرصت داشتن که با نگاه به هم فکر بشن. وقتی به شماره 15 میرسید، دوباره همه چشاشون رو میبستن. 16 17 18 19 20. روز شد. همه چشاتون رو باز کنین. تبریک میگم، یکی از بهترین و موندگارترین و هیجان انگیزترین بازی های تشخیص هویت اختراع شد. استاد که در نقش راوی حضور داشت میرفت یه گوشه و میشست و تقابل و تحلیل و صحبت‌های دانشجوهاش رو با دقت بررسی میکرد. آزمایش طراحی شده اینطوری بود که یک سوم تعداد شرکت کننده ها پاسور مشکی وجود داشت که هر کس به تصادف یکی رو انتخاب کرده بود. دیمیتری اسم این گروه رو گذاشته بود مافیا. مابقی هم بیگناه. وقتی همه چشما باز بود که به فاز روز معروفه، همه شرکت کننده ها باید هویت خودشون رو مخفی میکردن. این آقای استاد توی هر جلسه دانشجوهاش رو به جون هم مینداخت و خودش عکس العمل هاشون رو در نظر میگرفت. اون لحظه هایی که با وقاحت تو چشم بقیه نگاه میکردن و بقیه رو متهم میکردن تا گروه رو به اجماع برسونن که کی مافیاست و باید از بازی حذف شه. داستان اینه که وقتی تو تربیت شده یک حکومت ایدئولوژیک و سوسیالیست باشی که پاکسازی‌های بزرگ مخالفانش جزوی از افتخاراتشه، یاد میگیری که چطوری باید دروغ بگی، حرف خونه رو بیرون از خونه نگی، تفکراتت رو توی ذهن خودت نگه داری و وقتی که شب شد، وقتی همه خواب بودند، وقتی خیالت راحت بود که در حمایت همفکرای خودتی، اون وقت با خیال راحت آدم‌های گروه‌های دیگر رو حذف کنی. مشخص نیست طراحی این آزمایش فقط یک کنجکاوی ساده بوده یا اجبار. اجبار به بقا، چون دیمیتری بزرگ شده حکومتی بود که نیروی امنیت و اطلاعاتش معروف به کاگبه جوری مخالفان رو حذف میکرد که مردم از ترس حتی کوچکترین تفکر مخالف و منتقد رو بروز نمیدادن. چیزی که مهمه، دیمیتری داشت یاد میگرفت و یاد میداد که چطور باید دروغ گفت که شناسایی نشد. هدف دیمیتری این بود که ببینه وقتی یکی مجبور میشه که اشتباهاتش رو قبول کنه چه عکس‌العملی نشون میده. میخواسته زبون بدن دانشجوهاش رو بررسی کنه. بازی آزمایشی که طراحی میکنه اونقدر جذاب میشه و مورد توجه قرار میگیره که دانشجوهاش سر کلاس درگیر این بازی میشن و وقتی به اتاقهای خوابگاه برمیگردن دلشون میخواسته با بقیه امتحانش کنن. خلاصه سال بعدش بود که فقط خوابگاه دانشکده روانشناسی درگیر این بازی نبود. بچه ها دوره هم توی اردوگاه های تابستونی این بازی رو آموزش دیده بودن و به همدیگه آموزشش میدادن. این شد که یه شبکه خبری یک بریکینگ نیوز رفت و گفت چه نشسته اید که یه بازی جدیدی اختراع شده که همه رو درگیر خودش کرده؟ بازی دست جمعی بدون نیاز به هیچ ابزاری که شما فقط باید یک سخنور قهار باشید. یه بازی به اسم مافیا.
خب میدونم تو دانشگاه مسکو، دانشکده در واقع روانشناسی مسکو، داویدوف نامی 1987 این رو اعدام میکنه. 1988 هم این در واقع کم کم پخش میشه توی شوروی و خب خیلی جالبه فضای شکل‌گیریش هم شوروی لحظه فروپاشیه، یعنی اینا بلاز جامعه شناختی شکلگیری در واقع بازی جالب از این نظر و همون حدود سال 2000 مثلا که تو دنیا پخش میشه وارد اروپای غربی میشه.
آزمایش دیمیتری یه بازی ساده بود با چند تا قانون ساده تر، اما این شروع داستان مافیا بود. چرا که این بازی چرخید و چرخید و چرخید و مثل هر چیز دیگه تو کائنات تکامل یافت. گرچه پیچیدگی‌های زیادی به بازی اضافه شد، اما هسته اصلی قوانین بازی همچنان ساده مونده. شهر ناآگاه باید آدم بدهای آگاه رو پاکسازی کنه تا بتونه به حیات خودش ادامه بده.
All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us.
علاقه آدم ها به اینکه کی دروغ میگه یا چطور میشه با دلیل و منطق گروهی از آدم ها رو مجاب کرد که دروغگو نیستیم، با فروپاشی شوروی که از میان نرفت، بلکه بیشتر و بیشتر هم شد. اصلا تبدیل شد به علم. سریال به من دروغ بگو رو دیدید؟ اگه میخواین مافیا باز حرفه‌ای بشید ببینید. امروزه همه سیکرت سرویس ها، پلیس ها، نیروهای لب مرز، مأموران بیمه حوادث، خیلی های دیگه نیاز دارن به کشف دروغ. همین شد که مافیا نه تنها کمرنگ نشد بلکه پیشرفت کرد و با توجه به نیازها و فرهنگ‌های مختلفی که بازی می‌کننش تکامل یافت. روانشناسا معتقدن که وقتی آدم‌ها از یک سری راز خبر دارن، ترس و گناه و خوشحالی فرا می‌گیرتشون. تنها راه لو رفتنشون هم اینه که به میمیک صورت و از همه مهمتر برق چشاشون با دقت بیشتری نگاه کنی. کلی آزمایش و مقاله دانشگاهی و پروژه بر مبنای این بازی طراحی شد و گروه‌های مختلف کلی روی این بازی مانور دادن. لیست چند تا از این مقاله ها و موضوعاتش رو میذارم کانال تلگرام، اگه دوست داشتید مطالعه کنید. اینکه چطور بدون اینکه حتی قوانین این بازی نوشته شده باشه ولی یک سر زبون ها افتاد و در کل دنیا پخش شد، این بود که مافیا از دل یک جامعه دانشجویی به وجود اومده بود. هر دانشگاه پر از دانشجوهای اینترنشنال و البته که دانشگاه ها بستر انجام کلی کنفرانس و کنگره و اینجور چیز هاست. بعضی از این کنگره ها بین‌المللی هم میشن. از اون ور هم اگه دانشجو بخواد بره سفر، کم هزینه ترین کار چیه؟ انتخاب هاستل. تو هاستل یا تو اقامتگاه های اون کنگره های بین‌المللی چه اتفاقی از همه بهتره؟ اینکه با بقیه جوان ها دوره هم جمع شیم. حرف مشترک ندارید؟ اشکال نداره. مافیا بازی کنید. منتها کدوم مافیا؟ مافیایی که دیمیتری به دانشجوهاش یاد میداد یا تغییریافته‌ای که هر کس باب میلش چیزی ازش کم کرده یا حتی بهش اضافه کرده؟ قطعاً نتیجه‌ای که هممون در جریانش هستیم اضافه شدن شخصیت‌ها و توانایی‌های مختلف به بازیه. یعنی قبلاً یه دقیقه مافیا چشم باز می‌کردن، یکی رو می‌کشتن. حالا دکتر هست، کاراگاه هست، جان سخت هست و الا ماشاءالله. یعنی دونه دونه این شخصیت‌ها شب بعد از مافیا، شب قبل از مافیا چشم باز می‌کنن، از تواناییشون استفاده می‌کنن و می‌گیرن می‌خوابن. تو فاز روز هم البته یه سری نقش هست که وابسته به شهروندان، اونا تو روز فعالیتاشون بیشتره.
من نقش اولش یه نفره مثل خود من، میدونین حتی لزومی نداره رول بازی کنم، کافی خودم باشم. پدر کن، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده؟ به خاطر اینکه رونو بهت ندادن داری گریه میکنی؟
چی کار کنم؟
قوی باش مرد، قوی باش. باقی ساعت به خانوادت میکنی؟
بله زیاد.
خوبه، چون مردی که وقت صرف خانوادش نکنه مرد واقعی نیست.
تغییرات به وجود اومده مربوط فقط به اضافه شدن نقش ها که نیست، بلکه کلی مدل های مختلف بازی داریم. قوانینش هم پر از تنوع، از نحوه رأی گیری برای حذف و اینکه چطوری از خودتون دفاع کنید، یا اینکه برای حذف شدن آیا نیاز به اجماع رأی هست یا همین که بیشترین تعداد رأی باشه کفایت میکنه. دیگه در مورد حداقل تعداد بازیکن‌ها و اعضای مافیا هم کلی داستانه که من همه رو توی اینستاگرام مفصل بهتون میگم، چون که قاعدتاً از حوصله شنیدن خارجه و دیدن بهتر توضیحش میده. فقط یه چیز رو بگم، اونم به خاطر اینه که دوستام که تازه به بازی مافیا علاقه من شدن فکر میکنن حتما باید تعداد زیاد باشه که بشه بازی کردش. درسته بازی با تعداد زیاد خیلی جذاب‌تره، یعنی با توجه به ذات بازی مافیا که یه بازی دینامیکی و گروهی هستش، هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه، به شرط اینکه همه ی بازیکن‌ها تو بازی و فعالیت ها شرکت کنن، بازی جذاب‌تر میشه و لذتی که ازش میشه برد بیشتر. منتها فقط لذتش که مهم نیست، اینکه هر کدوم از بازیکن‌ها حرف بزنن، منطق بیارن، استدلال استنتاجی سرهم کنن، تنها گزینه‌ای هست که میتونه گروهشون رو برنده کنه. یادتون باشه این یک قانون و اصل مهم و اساسیه. ولی آقا خانوم، با تعداد کم هم میشه بازی کرد. چطوری؟ با حذف نقش راوی. حالا ممکنه تعدادتون هم کم نباشه، فقط کسی دلش نخواد راوی بشه، دلش بخواد از اول تو بازی باشه. در این صورت شما شب اول که کارت ها رو کشیدید، نقش خودتون رو انتخاب کردید، همتون بخوابید. هیچ کس چشش باز نباشه. یه نفر مرامی بگه خب دوستای مافیا چشاتون رو باز کنه. بعد که میشه فاز روز، اولین کسی که هست شد، از اون به بعد بگید آقا تو هست شدی دیگه، نر اون گوشه بشین، بیا نقش خدا رو بازی کن. به همین راحتی. اون داستان هاستلگردی رو که یادتونه، فکر کنم یکی از همین هاستلگردی ها یا شادم یک کنفرانس تو یکی دیگه از کشورها که چند تا دانشجوی ایرانی تو خوابگاه هم مسیر بودن با بقیه دنیا، بازی مافیا رو یاد میگیرن و با خودشون برمیگردونن. من طبق حافظه خودم و صحبت با چند تا مافیا باز خیلی قدیمی، یه تقسیم بندی حدودی از سیر تاریخی و همه‌گیری بازی مافیا تو ایران کردم که از اونجایی که میدونیم خیلی منبع قابل اتکایی در این زمینه وجود نداره، دلم میخواد شنیده هام رو باهاتون در میون بذارم. اگه یادتون باشه اول پادکست گفتم بعضی ها با این بازی 15 سال خاطره دارن. خب میگن که حدوداً 1384 شروع بازی مافیاست، اونم تو خوابگاه برخی از دانشگاه‌های کشور، چیزی شبیه همون اتفاقی که تو شوروی سابق افتاد. پس در واقع پروسه بزرگ شدن این بازی تو ایران هم با بقیه دنیا فرق چندانی نداره. اول خوابگاه به خوابگاه، سینه به سینه. قصه از این قرار بود که حوالی سالهای 85 و 86 شبها دانشجوها تو خوابگاه‌هاشون به جای چند تا بازی کلاسیک که هممون می‌شناسیم، یه مهمون جدید هم داشتن. همین مافیای خودمون. خب ابزار خاصی هم که نداشت، جز همونی که بازی‌های دیگر رو باهاش بازی می‌کردن. بسته به تعداد بازیکن‌ها ورق‌ها رو انتخاب می‌کردن. مثلا عکس‌دارها می‌شد مافیا، آسپیک، کاراکا. خلاص یه قراری همونجور بین خودشون می‌ذاشتن دیگه. تو همون دوره بودن بعضیا که یکم خلاقیت داشتن، یا بعضی دیگه که گیک‌تر بودن، به فروم‌های خارجی تو اینترنت وصل شدن، در نتیجه یه سری شخصیت رو به بازیشون اضافه می‌کردن. در کل تو اون موقع‌ها دستور نوشتاری خاصی برای بازی نبود. تا رسیدیم به 1386 و شروع تشکیل فروم‌ها و سایت‌ها به زبان فارسی، اینترنت شد بستر گستردگی بازی و کمی مدون شدن قوانین اون. اما قبل از تاثیرگذاری مستقیم اینترنت، توجه به یه نکته دیگه هم جالب توجهه. فیلم درباره الی رو یادتونه؟ یه صحنه داشت که بازیگرا دارن پانتومیم بازی میکنن. اون فیلم سال 87 اکران شده. در واقع نشون دهنده تغییری بود که کم کم داشت توی دورهمی‌های نسل جدید به وجود میومد. انجام بازی‌های دورهمی و گروهی متفاوت. حالا با این اتفاق دیگه فقط دانشجوها مخاطب نبودن. از یه طرف کم کم جوانهایی که با اینترنت کار میکردن و از طرف دیگه اضافه شدن بازیهای جدید به فضاهای دوستانه، باعث شد تو همه اون چند تا بازی متفاوت مثل پانتومیم و سایکولوژی و چند تای دیگه اون بازی جدیده ای گل کنه که قدرت تکلم و استدلال رو به چالش میکشه. اگه توش خونسرد بودی حتما میتونستی برنده باشی. بازی که منافع گروه مهمتر از منفعت شخص بود، میشه تا اینجا رو اولین دوره گستردگی بازی مافیا دونست.
منم یه چند تا چیز میتونم اضافه کنم شاید جالب باشه. در مورد شکل گیریش، در مورد شکل پخش شدنش، الان داشتیم شما حرف میزدیم، من داشتم به این فکر میکردم که دست کم برای ما تجربه‌ای که داشتیم این بود که یکی از کانون‌های گرفتن بازی اتفاقا توی خونه نبود. شاید براتون جالب باشه، تو مینیبوس بود. یعنی اینکه توی سفر بود. همون حدود دهه 80 بود که سفرهای جمعی جوونا مد شد. یعنی قبلش خیلی رایج نبود و بگیر به بند بود و یه فضای یه خورده سورئالی حاکم بود بر جامعه، که خب الان هم هست همچنان، ولی شدیدتر بود اون موقع. و فکر میکنم یه دلیلش این بود که سفرهای نسبتا طولانی میرفتیم ما و دیگران هم میرفتن. یعنی اصلا مد شد تا یه حدودی، و یه مودی بود که ناگهانی بود. یه دفعه همچین چیزی رایج شد که یه سری جوان با مینیبوس و نمیدونم اتوبوس و اینا فواصل رو میرفتن که گاهی وقتا 5-6 ساعت تو راه بودن، و اونجا اون وقت میشد یه سری بازی کرد. یکی از این بازی‌هایی که خیلی محبوب بود مافیا بود. یعنی این فضا رو باید در نظر گرفتن. یادم کوه میرفتیم موقعی که قرار بود استراحت کنیم، مثلا بازی میکردیم، توی مینیبوس بازی میکردیم. فضاهای عمومی که اتفاقا اونی که الان صحبت میکردیم توش خیلی جدی بود، یعنی آشنایی با آدم غریبه، یه جورایی مثل محک زدن خلق و خوی آدم غریبه هم توش رخ میداد و اون ایجاد صمیمیت. چون یکی که میمد بازی میکرد 4-5 ساعت دیگه بعدش جزء جمع قلم داد میشد.
اما این پایان کار نبود که. از اواخر دهه 80 داشت تو شهرهای بزرگ اتفاق جدید میافتاد. اون هم رشد چشمگیر کافی شاپ هایی بود که هر کدوم داشتن در کنار سر و انواع خوراکی ها روی موضوع دیگه هم تمرکز میکردن، مثل بازی. البته دوره رشد چشمگیر کافه بازی ها به نظرم چند سال بعد اتفاق میفته که خیلی دوست دارم توی شماره مفصل به این موضوع بپردازم. اما از بحث دور نشیم. این کافه ها شروع کردن به برگزاری ایونت بازی مافیا که غریبه ها هم دور هم بتونن با هم بازی کننش. اوایل دهه 90 یکی دوتا تولید کننده هم تصمیم گرفتن قوانین بازی رو مدون و این بازی رو تولید کنن. همین کافه ها هم شدن یه بستر مناسب برای توسعه بازار محصولاتشون. همین موضوع هم به رشد بازی کمک کرد، هم رونق گرفتن این سبک کافه. اینجوری بود که به نظر من دوره دوم رشد بازی مافیا تو ایران با حضور تولید کننده ها به اوج رسید. اولین طراح تولید کننده همینجور خشک و خالی بازی رو کپی نکرد، کلی زحمت کشید. جدای از کارهای گرافیکی و تصویرسازی ها، تم بازی رو ایرانی کردن و از المان های اسطوره شرقی تو بازی استفاده کردن. یه بازی به اسم دیوان تولید کردن.
بومی کردن روایت خودش یه بخشیه که باعث آشنا شدن آدما با یک چیزی میشه که قبلا وجود داشته. مثلا شخصیت های ایرانی مثل دیو و جن و اینها وجود داشتن، ولی خب این یه رویکرد جدیدی به اونها توی بازی سعی کردیم انجام بدیم. و این بومی کردنه به ما کمک میکنه که این بازی در جامعه مخاطبی که داریم حرفشو میزنیم قابل قبول تر به نظر بیاد. ضمن این که یک طنزی هم ما تو روایت گنجوندیم، این که نقشهای ما یک رویکرد پست مدرنی سعی کردیم داشته باشه نسبت به همون نقشهایی که از به هر حال گنجینه تصویری و گنجینه داستانی که در فرهنگ خودمون وجود داره، یه رویکرد پست مدرنی بذاریم. خودمونم اسمشو گذاشتیم قجر پانک. تلاشمون یعنی بر این بوده که مخاطب هم ارتباط برقرار بکنه با نقش‌ها، همین که یک طنزی هم در گیر بازی باشه که بازی رو از جدیت بیش از حدش جلوگیری بکنه.
بعد از دیوان هم توجه طراحا اومد روی جزئیات شخصیت‌ها و مدون کردن نحوه انجام بازی. وقت و انرژی قابل تحسینی روی این موضوع گذاشتن. آخه قبلن قوانین خیلی سلیقه‌ای و دلبخواه بود بین هر گروهی که بازی می‌کردنش. مثلا من خودم تو بازی‌هایی که انجام می‌دادم اطلاق نقش آزاد بود، یعنی حتی به دروغ راحت می‌تونستی بگی آقا من دکترم نکشی منو، یا من کاراگاهم اون مافیاست. چیزی که الان حکمش گناه کبیر است. اون چیزی که به نظر من توی دوره دوم اتفاق افتاد این بود که با کمی احتیاط، اما میشه گفت تقریبا جوونی تو ایران نبود که علاقه داشته باشه و این بازی رو انجام نداده باشه. به نظرم تو این دوره تا همین دو سه سال پیش هم ادامه داشت. اما اون چیزی که باعث شد مخاطب این بازی دیگه نه فقط جوونها که همه مردم بشن، ورود این بازی به تلویزیون و البته رشد عجیب و غریب شبکه‌های اجتماعی بود. تو تلویزیون اول شبکه سلامت با مجریگری بهنام تشکر شروع کرد به مخاطب جذب کردن و برگزاری این مسابقه. از اون طرف چندین و چند تا فیلم آموزش که چطوری مافیا باز بهتری باشیم تو اینترنت پخش شد، ولی تیر آخر رالیتی شوی مافیایی بود که توی شبکه یه تلویزیونی اینترنتی پخش شد. بعد از هیچ شدن این برنامه دیگه همه این بازی رو با یه سری قوانین مدون شناختن. گستردگیش اونقدر شده که حتی مادر پدرهامون هم دلشون میخواد این بازی رو کنار ما انجام بدن. این اتفاق جذاب رو من بهش میگم دوره سوم. خب چیزی که به هیچ شدن این برنامه هم کمک کرد شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستا بود. البته کافه‌ها هم کوتاه نیومدن، از ایونتاشون لایو گذاشتن. خلاصه همه چی خوب پیشرفت کرد تا رسیدیم به اینجایی که امروز هستیم. اتفاق جالب به نظرم اینه که حالا اگه یکی از اون مافیا بازهای قدیمی که از دوره اولین بازی رو انجام داده بود بخواد امروز این بازی رو با ورقهای پاسور انجام بده، احتمالاً هم بازیهای جدیدترش با تعجب میگن مگه میشه؟ اونم یه آهی میکشه و میگه آره میشه. اصلا قصه از اینجا شروع شد.
قصه از کجا شروع شد؟ از گل و باغ و جوونه، از صدای مهرمون و یه سلام عاشقونه. اومدم به مهربونی که بگم با تو یه رنگم، تا بگم چه نازنینی ای شکوفه قشنگم.
به روایت تقسیم بندی که من کردم به عنوان یه روایت تجربی و شفاهی نگاه کنید. گرچه فکر میکنم به موارد تاثیرگذاری اشاره کردم، اما ادعایی هم ندارم که همه جوانب رو گفته باشم. همه تاریخهایی که اشاره کردم هم خیلی دقیق نیستن، چون همون جوری که قبلا هم گفتم، واقعیت اینه که تا الان منبع مشخصی در این زمینه وجود نداشته که بشه بهش استناد کرد. خب خوشحال میشم اگه شما با این روایت موافق نبودین یا نظری در موردش داشتین، برام تو شبکه‌های اجتماعی رادیو تاس کامنت بذارین. منم طبق معمول تو شماره‌های بعد حتما میخونمش. من از آقای خطیبی، طراح بازی دیوان، پرسیدم که اصلا چی شد که سراغ این اومدن که این بازی رو با تم ایرانی طراحی کنن؟
توی طراحی صنعتی یک فلسفه‌ای وجود داره. این برمیگرده به آقای ریموند لوی، تدوین این فلسفه. در اصطلاح بهش میگن مایا. در واقع اختصار کلمات most advanced yet acceptable. یعنی کار پیشروی انجام بدید که ضمناً پذیرش داشته باشه در جامعه هدفتون. طبق این فلسفه ما اگه میخوایم یک کار جدیدی انجام بدیم، باید به زمینه‌های فرهنگی و استفاده و خیلی چیزای جزئیات دیگه از یک محصول یا خدمات فکر بکنیم. چیزی که ما انجام دادیم شاید بشه گفت توی این دسته، در واقع میشه دسته بندیش کرد، که ما سعی کردیم چیزی که آشنا شده تقریبا گوش آدما و دارن میبیننش، بیایم یک کاری باهاش بکنیم، یک مقدار یه قدم به جلو برداریم، یه تغییری ایجاد بکنیم که اون تغییر مثبت‌تر باشه، فضای بهتری ایجاد بکنه.
همه رو گفتم ولی هنوز نگفتم که چرا بازی مافیا اینقدر جذاب شد و تونست قلب‌ها و جمع‌های دوستانه رو فتح کنه، قاره به قاره پیش بره، کم کم همه جای دنیا محبوب بشه. واقعیت برمیگرده به ذات پیچیده انسان. توی اتفاق واحد تقریبا هیچ انسانی مثل اون یکی نه فکر میکنه، نه ابراز احساسات میکنه، نه اصلا احساسات مشابهی رو تجربه میکنه. بازی مافیا خیلی اوریان واقعیت زندگی رو به هممون یادآوری میکنه. میخواییم بگین که دارم اشتباه میکنم، مافیا کجا شبیه زندگی واقعیه؟ بذارید یه مثال بزنم. وقتی توی سازمان بزرگ یکی از دپارتمان ها یه سری اطلاعات داره که در دسترس بقیه نیست، نوع رفتارشون رو دیدید؟ متوجه تفاوت ارتباطشون با بقیه شدید؟ یا مثلا یک سری از سهامدارای بورس یه سری اطلاعات خاصی که دارن، چطور این اطلاعات رو فقط برای خودشون نگه میدارن، اونا رو برای منافع خودشون تحلیل میکنن، مزاحم ها رو از سر راه برمیدارن؟ مافیا بازی زندگیه، پر از روابط اجتماعی که شاید خیلی از ما به خاطر مناسبات جایگاهمون در حالت عادی نتونیم بروزش بدیم. برای همین وقتی درگیر این بازی میشیم، حالا شجاعانه بدون رودرواسی از ابراز احساساتمون شرم نداریم، خیلی راحت به دوستامون خیانت میکنیم، تو روز نشونش میدیم که تو گروهشونیم، ولی شب به راحتی نقشه قتلشون رو میکشیم. کسی ما رو قضاوت نمیکنه اگه تهمت بزنیم، رفتارهای بقیه رو موشکافانه بررسی کنیم، کاری که تو زندگی عادی هم ممکنه راجع به همکار میز بغلی انجامش بدیم، ولی به این راحتی ها اصلا نشونش نمیدیم. گلاب به روتون برای جمع کردن یار حتی ممکنه بی‌پروا اشوه بیایم تیک بزنیم، کی به کیه بعدش میزنیم زیرش. شاید برای همینه که مافیا بازی کردن با گروه‌های مختلف اصلا فازهای مختلف به خودش میگیره. مافیا دقیقاً زندگی خود ما هست. چند نفر رو میشناسید که سر این بازی به حجمی غیرتی و رگ گردنی میشن که جیغ و دادشون میره به هوا، کسی هم بعد بازی ازشون ایرادی نمیگیره. فکر میکنم حداقل همون دختره که تو کافه با چه هیجانی از موقعیت خودش دفاع میکرد رو هممون دیدیم. شاید اگه شما مافیا باز حرفه‌ای نباشید، یا خندیدید یا سری از تأسف تکون دادید که دخترم بازیه ها، ولی وقتی بازی مافیا رو دوست داشته باشید، بعد دیدنش ته دلتون گفتید که ای وای فلان جمعو یادته، فلانی همین کارو کرد. شاید برای همین من خودم به شخص موافق نیستم که مافیا بازی پارتی گیم باشه، از بس که این بازی جدی و مهمه، از بس که من قهر و دعوا دیدم توش. البته آقای خطیبی یه سری راهکار ارائه داده، تو بازی دیوان هم آورده که چطوری میشه از این قهر و دعوا و جنگولک بازی ها جلوگیری کرد.
ما برای اینکه این تنش های تحلیلی، روایی و اخلاقی رو مدیریت بکنیم، به چند تا راه حل رسیدیم و سعی کردیم با تمرین کردن اینا، ابتدا در رویدادهامون و بعد آوردنش توی دفترچه بازی، سعی بکنیم فضا رو نسبت به این تنش‌ها یک مقدار متعادل بکنیم. یعنی بازی بره به سمت سرگرم کننده بودن و روایت بازی اهمیت پیدا بکنه و شکل ماجراها تا اینکه بیاد روی صرفاً اون تنش‌ها سرمایه گذاری بشه. یکی از راهکارها این بود که ما نقش‌ها رو جوری تغییر بدیم که ضمن اینکه نقش‌ها توانایی‌ها و قابلیت‌هاشون قابلیت‌های مؤثری باشه، ضمناً به گونه‌ای تعادل برقرار بشه که هم سرعت عمل بازی به حد مناسبی باشه و زمان خیلی زیادی صرف اون چالش ها نکنه، چون خود اون چالش ها وقتی که کنترل نشه فرساینده است. بعد اینکه بیایم این نقش ها رو بعد از این پردازش بومی هم بکنیم.
اینا رو من نمیگم، اینا درسایی هست که تو دانشگاه ها و کالج ها تدریس میشه، هنوز که هنوزه. یعنی فقط دیمیتری نبود که این بازی رو برای تدریس در دانشگاه انتخاب کرد. سال 2013 هم کلی پروتوتایپ رفتاری از روی بازی مافیا طراحی کردن که باهاش رفتارهای سازمانی رو بررسی کنن، باهاش الگو در آوردن که مدیریت سازمان چطوری میتونه متوجه تیم سازی تو مجموعه تحت مدیریتش بشه، ببینه کارمنداش در قبال نیروهای خارج از سازمان چگونه رفتار میکنن و از همه مهمتر این که دقیقاً کجا ممکن اون اعتماد بین اعضای گروه شکسته بشه و اعضای گروه به هم مشکوک بشن، که این یعنی سم برای پیشرفت و کار گروهی. حالا فقط روانشناسی و مدیریت که نیست، برای ماشین لرنینگ چند مدل سازی ریاضی و هوش مصنوعی هم بوده که مافیا راهگشای محققان شده. خلاصه این که از کنار این بازی راحت نگذرید، بازی که استاد دانشگاه روانشناسی برای شناخت آدم‌ها ساخته کم چیزی نیست. که یه چیز دیگه هم که خیلی دلم می‌خواست بهتون بگم اینه که چیزی که بازی‌های ویدئویی رو از مابقی بازی‌ها متفاوت می‌کنه اینه که شما تو بازی ویدئویی تم داستان رو می‌بینی، همیشه تو بازی جاریه، ولی تو بورد گیم‌ها اونقدر درگیر تلاش و کوشش خودت برای برنده شدن می‌شی که دیگه احتمالاً از داستان پشت بازی جدا می‌شی، یادت میره که هر حرکتی که می‌کنی یه فلسفه پشتشو داره در راستای اون داستان بازی پیش میره. یعنی اگه تو یا گروه تو برنده بشه، یکی از شخصیت‌های اون تمه که برنده شده. همین به نظرم کار خدا یا راوی رو تو بازی مافیا قشنگ میکنه، چیزی که از دید من تو برنامه‌های تلویزیونی هم جاش خالیه. پس از من به شما راوی خداها نصیحت که به تم بازی وفادار باشین، با بیان داستان هیجان بازی رو بیشتر کنید. البته خیلی هم جب نگیرتتون و گول این جلوه های ویژه رالیت شوها رو نخورید. شما اگه کوچکترین حرکتی تو شب انجام بدید، همچین بغل دستیتون ازش سوء استفاده میکنه که به خوابم نمیبینید، به راحتی آب خوردن حذفتون میکنه، چه برسه به این که بخواییم پاشید تفنگ بگیرید، نشونه برین، شلیک کنید. آقا جلبک که کنارت نشسته، میفهمه دیگه تو گادفادری. بازی مافیا رو گرچه امروز عموما با تم غربی و داستانهای هالیوودی میشناسن، اما در واقع متولد سرزمین دیگه ایه. دقیقاً دشمن همون غربی ها توی یک جنگ طولانی به اسم جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی. قاعدتاً کشوری که یه جورایی مالک نصف دنیا برای مدت ها بود، باید یه اثر ماندگار هم تو فرهنگ آدم ها به جا میذاشت، باید یه سبک بازی رو به دنیا معرفی میکرد. تو این قسمت در مورد همین سبک صحبت کردم. حالا گرچه جنگ سرد تموم شده و گرچه غربی ها پیروز شدن، اما بازی مافیای روسی ها حالا تموم نمیشه. البته که ظاهرش خیلی غربی تر شده و اون چیزی که باعث گستردگی شده عموما میوه نظام سرمایه داریه. چیزی که شنیدید داستان بازی مافیا بود، بازی که از وقتی وارد ایران شد راه خودش رو درست بین مردم پیدا کرد، از خوابگاه شروع شد، به تلویزیون رسید. بازی که اگه شما هم مثل من از قدیم طرفدارش بوده باشید، پیشرفتش رو دیدید. بازی که اول سینه به سینه یاد داده شد، اونقدر محبوب شد که براش کارت چاپ شد، دستورالعملش نوشتاری شد، شکل و قانون و تم گرفت. این شماره رادیو تاس رو من فرنک نوشتم. طبق معمول هم مینو زحمت کاور لوگو رو کشید، امیر آماج هم ادیت موسیقی و صدا رو انجام دادن، ضبط هم تو استودیوی کوچ رادیو بود. یه تشکر ویژه هم بکنم از آقای صمد خطیبی، طراح بازی دیوان، آقای شروین وکیلی پژوهشگر، که صدای میهمان این قسمت من بودن. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. طبق قرار میخوام برم سراغ نظرات شما. شماره قبلی من در مورد بازی برای نابینایان بود. وقتی که داشتم تولید محتوا میکردم، هدفی که داشتم تلنگر زدن به دوستان بینا بود، هرچند که به واسطه مهمون عزیزم این پادکست تو گروه های زیادی از دوستان نابینا و کم بینا پخش شد، اینجوری بود که من کلی نظر دریافت کردم و کلی انتقاد. از حق نگذریم، محبت هم زیاد بود، ولی خب دلم خواست اینجا برایند بیشتر نقدها رو باهاتون در میون بذارم. اول اینکه چیزی که من برداشت کردم از نظرات این بود که خیلی از دوستان نابینا و کمبینا هیچ وقت با دنیای بازی رومیزی اصلا آشنا نشدن، بیشتر همشون تخته و شطرنج و منچ و نهایتا پاسور بازی کردن. به نظر من این ایراد جامعه است که به خاطر صرف نکردن هزینه برای همسانسازی بازی‌ها برای دوستان با معلولیت کل صورت مسئله رو پاک کرده که بازی کردن و تفریح و سرگرمی میتونه برای همه لذت بخش باشه. چون واقعا وقتی آموزش و اطلاع رسانی نباشه، محدود کردن پاسخ به نیازها راحت تره. این وسط چند نفر هم ازم ایراد گرفته بودن که صحبتای من کلیگویی بود و هیچ راهکاری ارائه ندادم. هدفی که پشت متن اون شماره بود و تصور من از میزان دیده شدنش ایجاب میکرد که فقط چارچوبی معرفی بشه و اگه دیده شد بهش بیشتر پرداخت بشه. خوشبختانه دیده شدیم، میشه حالا کمی عمیق‌تر و با احتیاط‌تر رفت سراغ جزئیات. بگذاریم از عزیزانی که فقط قسمت مصاحبه رو دوست داشتن. من متوجه شدم که اگه اسم شخصیت اصلی داستان رو با فرد مصاحبه شونده یکی انتخاب کنم، قطعاً سوء تفاهم زیادی شکل میگیره. آخرین نکته هم این که وقتی تقاضا نباشه، قاعدتاً عرضه هم وجود نداره. به قول اون خانومی که بهم گفت تجهیز کردن کافه برای نابینایان و کمبینایان هزینه بره و کسی ممکنه نره سراغش، پس لطفاً یکی مرکز شهر نزدیک مترو بذارید که هممون بتونیم ازش استفاده کنیم. من هم چنان امیدوارم که بعد از باز شدن مجدد کافه ها بشه یکی یکی کافه بورد گیم ها رو برای همه اقشار آماده کرد. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. فرانک، شماره 10، فروردین 1400.